الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حقیقت دوست داشتن برای هر موجودی دوست داشتن خداست، چون که همیشه علت حقیقی که وجود معلول رو میده چیزی نیست جز جنبه کمالی معلول. در برهان صدیقین این رو دارید که علت جلوه میکنه، اون جلوه علت رو میگن معلول. پس معلول در واقع جنبه نازله همون علت هست. خب حالا علت برای معلول چی میشه؟ جنبه عالیه معلول. در متن عالم تجلی و عالم غیب که میدونین همه چیز شعور است، یعنی این مرتبه مادون دو تا چیز رو در جان خودش میشناسه، یکی خودش رو و کمالات خودش رو درک میکنه، یکی جنبه کمالی خودش رو درک میکنه. همین جهت هم همیشه در عالم معنا، عالم وجود و تجلی، معلول خداشناس است، تسبیح میگه. وقتی متوجه باشیم که در عالم وجود و عالم تجلی معلول جنبه کمالی خودش رو میشناسه و چون همه جنبه کمالیشون خداوند است، همه موجودات خدا رو به عنوان جنبه کمالی خودشون میشناسن. خب هر کس کمال خودش رو دوست داره، اینه که همه به ذات خدا را دوست دارند، نه به جهت چیزی. ما یه وقته که این خانمون را دوست داریم به جهت اینکه وسیله آرامشمون میشه، از خود خانه را دوست نداریم، آرامش را دوست داریم، این وسیله را به جهت اینکه آرامش بهمون میده. اما در مورد خدا اینجور نیست که برای چی دوست داری، خودت را چون دوست داری جنبه کمالی خودت رو خوب دوست داری. و اساساً انسان جنبه کمالی خودش رو دوست داره. به همین جهت هر موجودی از جمله انسان به ذات خدا رو دوست داره. بر همین هم اگر به خداشناسی واقعی برگردد به ذات خودش برگشته است. این یک. پس یک این شد که هر موجودی در ذات خودش خدا را دوست دارد به تمام معنا. انسان که در ذات خودش خدا را دوست داره جنبه کمال انسانیش رو دوست داره. خیلی دقت کنید به این نکته دوم. انسان که در ذات خودش خدا را دوست داره جنبه کمالی انسانی خودش رو دوست داره، یعنی میخواد که اون کمال انسانیش رو بهش برسه. به اعتبار اینکه همه کمالات پیش خدا، خدا رو به ذات دوست داره، که به جنبه کمالی انسانیش برسه. خب اینجا به چی نیاز داره؟ به انسان کاملی که تجلی جنبه کمالی انسان از طرف خدا. اینه که محال از کسی خدا را که به ذات دوست دارد رجوعش به اهل البیت و امام معصوم و انسان کامل نباشه. این دستگاه را خوب داشته باشید تا آروم آروم بریم جلو. صفحه 149 میگیم کمال و جمال به ذات در خداست و بالعرض در ائمه معصومین است علیهم السلام. ولذا با مودت به معصومین علیهم السلام عملا به خدا نزدیک میشویم، چون انسانهای معصوم آینه تمام نمای کمالات خداوندی هستند. امیدوارم که این مسئله را عزیزان از قبل در ذهن و ذکرشون داشته باشن که امام ساخته و پرداخته خداست. حضرت امام اعظم فرمان ما صناع الهی هستیم. انسان کامل امام معصوم ساخته و پرداخته خداست. حضرت امام رضا علیه السلام در اون خطبه مفصلشون که در همون جلد سوم کتابای حقیقت نوری بحث شد، اونجا حضرت میفرمان اصلا امام که با اکتساب و تصمیم خودش اینجوری پروریده نمیشه، خدا انسان را میپرورونه. بر همین مخلصین مصداق کاملشون فقط ائمه. مخلص یعنی کسی که خدا پرورونده استش. بحثش اونجا مفصل میشه که خب کمالشون به چیه؟ کمالشون به اینه که این کمال رو حفظ میکنند، نه اینکه به کمالی برسن. اونا در اوج کمال و نقطه کمال انسانی هستن. کمالشون به حفظ کمال است با عبادتهای طولانی که اهل البیت دارن. خب پس با این فرض که اگه اینجا میگیم که چون انسانهای معصوم آینه تمام نمای کمالات خداوندی هستند، اینست که خودی ندارن که خود را نشون بدن. خود از که حجاب جمال حق میشه. امام معصوم که خودی ندارد، مخلص هست، پروریده خداست، تا خدا همه کمالات خودش رو در جمال انسان معصوم به نمایش بگذره. تو اون حدیث قدسی که خوندید که کنتو کنزن مخفیان، کنز مخفی بودم، خواستم شناختشم، خلق رو خلق کردم تا شناخته بشم. حالا با چی خدا شناخته میشه؟ با انسان معصوم. بر همه میگن مقصد خلقت انسان معصوم است، چون مقصد خلقت شناختن خداست. شناختن خدا با انسان معصوم ممکنه. پس میتوان گفت در جان هر انسانی دوستی خدا بالاصاله و دوستی معصومین علیه السلام به تبع موجود است. دیگه اینجا آدم بد و خوب نداریم. آدمای خوب و بد در قوس صعودن، در قوس نزول، یعنی در عالم هستی. هر انسانی به اعتبار اینکه هست جنبه کمالیش را میخواد. و جنبه کمالی هر انسانی انسان معصوم است. اینه که پس به ذات همه امام معصوم رو میخوان چون خدا رو میخوان. بنابراین میگم اولا ذات انسان از آن جهت که تمام کمالش نزد خداست آنچنان است که عین دوست داشتن خداوند است و همه کمالات او نزد خداست. اینه هیچ وقت ول نباید بکنی. دوباره سطر اوله که نگاه کنیم میگیم چی؟ کمال و جمال به ذات نزد خداست. اون که دیگه اشکال بردار نیست که همه خوبی ها پیش عین خوبی است. خب حالا که انسان کمالش نزد خداست، خب خدا را دوست داره و کمال خودش رو به ذات دوست داره یا بالعرض به ذات. دوباره مثال یادتون باشه، ما اگه چیزی را بالعرض دوست داریم برای این که یک دوست داشتن ذاتی داریم، میخوایم خدا رو داشته باشیم، خب پیغمبر دوست داریم که راه ارتباط با خدا را به سوی ما باز کرده، خونه اونم دوست داریم به جهت اینکه شرایطی است که اون کمالی که میخواییم و دوست داشته باشیم. از جمله را ول نکنیم. آنچنان است که عین دوست داشتن خداوند است انسان و همه کمالات او، همه کمالات من و شما نزد خداست. این اولا. ثانیا از آنجایی که دل دادن به خداوند بدون نظر به اسم اسماء الهی یعنی عصمت و اهل بیت عصمت و طهارت، دل دادن به بدون مصداق است و انتزاعی است و این نمیشه. دل اسمش هم میذارین دل دادن مظهر میخواد، یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم دل بدیم به فکر، دل باید بدیم به جمال، به مظهر. اینی که کسی ممکنه دنبال عشق باشد و هیچ وقت هم نرسد به همین جهت است، چون آخرش باید مظهر پیدا کنه. مظهر کمال انسانی هر انسانی، خب امام معصوم است. بحثو ول نکنید، بحث اولا. حالا که شما کمال خودتونم میخواید، کمال انسانی خودتونم میخواید، خب کمال انسانی شما امام معصوم است. پس چون خدا را دوست دارید، چون کمال شماست به اعتبار علت حقیقیه، حتما انسان معصوم را میخواید و دوست دارید. خب حالا از قوس نزول چی؟ حضرت حق که جلوه کنن، کمال انسانی ما که جلوه کنه میشه چی؟ امام معصوم. امام معصوم ساخته خداست و پروریده خدا، به تعبیر این سطور مظهر اسماء الهی است. ادامه متن است. پس محبت به اهل البیت جواب دادن به ذات انسانی خودمان است. تمام بحث ما این جلسه تو همین یک کلمه خوابیده است. باید این خوب تحلیل بشه که محبت به اهل البیت علیهم السلام جواب دادن به ذات انسانی خودمان است. خیلی دقیق. ذات انسانی توش دو تا چیز خوابیده است: کمال انسانی. دوباره بحث تکرار میکنیم. گفتیم علت همه معلول است به کمالهی در بحث علت حقیقی. پس چون ما معلول خداییم، خدا کمال ماست به تمامهی. برای همین شما تو دعاواتون ببینید میکنید یا عملی، عملی با الف یعنی آرزو و بغیتی، میگن ای خدا تو آرزوی منی، تو نهایت طلب منی. درست میگی، حقیقت انسان همینه. حضرت سجاد علیه السلام صورت بالفعل حقیقت انسانه. این میشه ذکر حضرت. یا عملی، چرا؟ چون علت حقیقیه صورت کامله بالفعل معلول است. معلول جنبه نازله علت حقیقی است. پس علت حقیقی هر معلول کمال علت، کمال معلول است. پس انسان بذات خدا را دوست داره، چون کمالشه، کمال هر انسان خداست. خب حالا که این روشن شد، همین سطر را دوباره بخونیم. پس محبت به اهل البیت جواب دادن به ذات انسانی خودمان است. چرا؟ خدا کمال انسان است، انسان به ذات کمالش رو دوست داره. حالا انسان کمالش چیه که دوست داره؟ خداست در صورت انسانی. یعنی جنبه کمال انسانی داره شما دوست داری. خدا رو که به اعتبار خدا بودنش دوست ندارید، به اعتبار کمالاتش دوست دارید. جنبه کمالی انسان، انسان کامل است که ساخته و پرداخته خداست. پس خدا به جنبه انسانی، نه اینکه انسان خدا بشه، نه، کمالاتی که انسان میخواد برای کمالاتش در انسان کامل هست. پس محمد به اهل البیت جواب دادن به ذات انسانی خودمان است که عین دوست داشتن خداوند است. اینا باید دقیقا حل بشه. یعنی تو این درسای ما با محوریت حکمت باید اینا حل بشه. یعنی با همین روشی که بنده عرض بکنم، اگه نه با محوریت های دیگه که بحث میشه و خوبه، به نحو حکمی باید حل بشه. که خب اگه شما از خودتون سوال کردین که محبت به اهل البیت عین دوست داشتن خداوند است، این را از حیطه و فکر و ذکر حکمی بتونین برای خودتون حل کنین. و از جهتی محبت به آنها نزدیکی به من برتر هر کس است. قبوله یا نه؟ محبت به اهل البیت از یه جهت خوب جنبه کمال شماست در صورت انسانی، از اون طرف مگه جنبه کمال شما نیست؟ پس محبت به اهل البیت چیه؟ محبت به خودتونه، خود برتردون. محبت به خداست، بلکه اینکه کمالتون رو میخواین در صورت انسانی که پیش خداست، جمالش اهل البیت. محبت به خود برتردونه، چون انسانی هن که کامل هست. یعنی پس کمال انسانی شما، غیر این اصلا نمیشه. من نمیدونم تو دنیا، بالاخره بنده سعی کردم همه رو هم رفته همه فلاسفه را بشناسن، اصلا اینا هیچی توش نیست. نمیتونن واقعا دور جون شما، تمام تفکرات غیر این تفکر مثل خر در گل ماندن است تو این موضوع. بیاین بریم نگاه کنیم از کجا میتونیم، از کدام فیلسوف و متفکری بپرسیم کمال انسانی یعنی چه. آنه میگه که چی؟ یه حرف انتظایی برام زد که آقا رجوع به خدا کمال انسان است. این که کار ازش نمیاد، این که دست ما رو گرفتن و جلو بردن نیست، یه معرفت نیمه کار به ما دادن است. هیچ قدمی به سوی حقیقت ما از این جمله برداشته نمیشه. یه از تئوری درسته، کاربردی نیست. کاربردیش رو فقط و فقط در تشیع شما میبینید و میگوی نه یه راه نشونه من بدیم، من که دلم میخواد، یعنی از کنفوسیوس لاوتسه بگیرین، هر جا بخواید ما با هم میریم. من میشناسم اینا را، دوستم دارم، اما نشد از این دستگاه به این عجیبی حل بشه که کمال انسانی میخوای، خدا در جمال اسماء حسنا به جامعیتهی میشه اهل بیت. این طرف از اون ور کمال خودت هم میخوای میشه اهل بیت به معنای من برتره، یعنی هم به ذات خدا رو میخوای به اهل بیت رجوع میکنی، هم کمال خودت هم میخوای خود برتره ده میخوای به اعتبار خودت، نه به اعتبار علتت، به اعتبار اینکه علت کمال معلول است، رجوع به خدا از طریق جمال اهل بیت، به اعتبار خود برتر نمیخوای رجوع به اهل بیت. کسی نمیگن فلان استاد وقتی شاگردش را انداخت را افتاد، برای که دستگاه بهش داد، تئوری که بهش نداد که. و از جهتی محبت به آنها نزدیکی به من برتر هر کس می باشد، ولذا هر کس به دنبال مرتبه عالیه خود باشد حتما به اهل بیت محبت می ورزد، همانطور که دوست دارد خودش راستگو، عالم، پرهیزگار باشد و دائما خود را در حضور با حق احساس کند. مگه هر کسی اینا نمی خواد؟ حالا این کیه؟ اهل بیت. که مصداق کامل این کمالات امام معصوم است. پس در واقع چون کمال خودش میخواد، نظر به امام معصوم داره. برای همین شما یکی از عالی ترین جملاتی که توی هستی پیدا شده است این زیارت جامع است. اگه کسی بفهمد میبینه چه قوقایی هست. چون حالا همه این حرفا که من زنم ببینید توی یه فراز کوچیکش هست، یعنی شما توی این فراز میگوین چی به اهل بیت؟ من احبکم فقط احب الله. این عرایضی که کلام چقدر مقدمه میخواد؟ مقدماتشو الحمدلله میدونید، برهان صدیقی میخواد، بحث وجود میخواد، بحث تجلی میخواد، عبور از ماهیت میخواد، رجوع از کثرت به وحدت میخواد، همه اینا رو که شما داری و بعد این عرایضی که کردم شروع میشه فهم این جمله که ما به این اولیای الهی ائمه معصومین میتونیم بگویم من احبکم فقط احب الله. خیلی قویه، فقطش هم مهمه با. یعنی تنها فقط از طریق محبت شما محبت الهی واقع میشه. والا معلومه است من و شما هرس میخوریم که یه کسی کلی این بحث را نمیدونه، یه بیاد بیاد آقا شما رو چه حسابی میگون که ما محبت به اهل بیت محبت به خداست؟ وقت ما به چی کار کنیم؟ ما به هیچی نکنیم. وقت خواهد کنم که این جاوای خبرهای هست، ما وارد نیستیم کجا بریم و چی گیر بیاریم. وقت اونا هم سکوت میکنن در مقابل ما، ما فکر میکنیم که نداشتن چیزی به ما بگن. من احبکم فقط احب الله چقدر حرف است. امیدوارم که بحث تونسته باشه به اینجا ما را رسونده باشه. حالا اینا بهش میگم قوس نزول. یعنی ببینید در عالم مگه اینجور نیست؟ حضرت الله و کمال مطلق در تجلی انسان کامل، و شما برای اینکه کمال خودتون رو احساس کنید که داشته باشید، خب باید رجوع داشته باشید به علت حقیقیتون که حضرت الله هست. بعد در این رابطه نظر به انسان کامل معناش مشخص. اینجوری میخواستیم این قوس نزول رو بگیم. در این طرف میگن خب تو معلومه که به ذات خدا را دوست داری و در همین رابطه به ذات اهل بیت را دوست داری، حالا چه کار کنی که شخصا در مقام ذاتت قرار بگیری؟ یعنی آیا من و شما مثل امام سجاد قصه ذاتمون را درش قرار داریم یا در وهمیات و نفس اماره قرار داریم، نه ما قصه ذاتمون رو درش نیستیم. میگن میخوای به قصه ذاتت برسی، یعنی در قوس صعود مطابق قوس نزول بشی، در تشریع مطابق تکوین بشی، خب به اهل البیت معنیش پیدا شد. پس این که به ما میگن دست دور میدن، خب به اهل البیت داشته باشید، یعنی اون حکم ذاتتون رو که ذاتتون تماماً نظر به کمالش دارید، ولی اومدیم تو این دنیا و در هبوط دنیا لیوان دوست می‌داریم و بشقاب دوست می‌داریم، میگم برای این که برگشتین به حقیقت ذاتتون برسید باید حب اهل البیت داشته باشید. متن رو می‌خونیم. از طرفی روشن شد از طریق محبت هست که حجاب‌های بین انسان و حقایق عالم برطرف می‌شود. اصلا اینجور بگو حجاب‌های بین انسان و حقیقت انسان برطرف می شود و جان انسان آماده می شود تا خداوند او را عالم به حقایق دین الهی بگرداند. به اینا دقت کنید. یعنی خب حالا ما می خواهیم به خدا برگردیم، ما در ذات کمالمون خداست، در شخص که اینطور نیست، حالا راهش چیه؟ بیا این قسمت دیگه زیارت، یعنی این روایت رو نگاه کنیم، حالا بعد یه قسمت دیگه زیارت گم به موالاتکم، در هم زیارت جامعه ببینیم، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. یعنی ما وقتی در جان خودمون به شما مودت و محبت میکنیم، حجاب‌های بین ما و حقیقت برطرف میشه. خداوند از طریق مودت به شما دین خودش رو، دین ما رو که رجوع به خداست، برای ما روشن میکنه. میگه دین جز این است که ما اومدیم تو این دنیا که به دینداری رجوع الالله بکنیم، راهش اهل البیت هست. پس اگه من اومدم یه کلاسی درس کلام دادم، کلام اسلامی، با صد دلیل صحبت کردم که دین عبارت هست از انجام دستورات شریعت و داشتن حقایق و عقاید پاک برای رجوع به خدا، شما از این در رفتین بیرون چی یاد گرفتین؟ هیچ. تا اهل البیت نیاد وسط، شما را ما یخت اطلاعات و تئوری بدوده، راه ندادی. برای همین این شما تو این زیارت میگون چی؟ نه آقا، ما اومدیم جلوتر، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. علم معالم یعنی علم نشانه های دین. شمایی ما بار موالات شما جاده رفتن به سوی خدا را پیدا میکنم. معالم دین، معالم یعنی علم که آدم، هم اینا که تو جاده میذارن که آدم خونشو یا نمیدونم مقصدی که میخواد بره تهران و اهواز گم نکنه، یا میگم معالم با محبت شما، نه با شما، با این محبت به شما معالم است که ما بتونیم دینمون رو درست بریم. و اصلح ما کان فسد من دنیانا، و تمام مشکلات دنیامون هم حل میشه. میگه همه مشکلات دنیا اینیست که نور حضرت الله به عالم طبیعت و دنیا نمیرسه. خب با وجود اینها، محبت به اینا، انسان اصلا زندگیش در یه فضای دیگه قرار میکنه. در این پاراگراف دوم 150 یه بحث شیرینی شده که میخوایم بگیم شما کمالتون به چیه؟ خب این کمال در اهل البیت هست یا نه؟ از نظر توحیدی بررسی کردیم. یه کمال این است که شما در تمام مظاهر و جلوات و آیات الهی خدا را ببینید. بارکلا، خیلی خوبه دیگه، از این بهتر میشه یا نمیشه؟ میشه. اما این که خوبه که آدم به دریا بنگرم رویت بینم، این خوبه که هر چیزی رو این شعور رو پیدا کنیم که با دیدن آیات الهی به خدا نگاه کنیم. یعنی هر حادثه‌ای که می‌بینیم نمودی از انوار الهی ببینیم. یه خیلی خوب است. اما یه راه هست از این بالاتر که قبل از این که اون حادثه رو ببینیم خدا رو ببینیم، حادثه رو در خدا ببینیم. به جای اینکه خدا رو در آیات ببینیم، آیات رو در خدا ببینیم. این مقام عالی توحید است. مقام توحید خب درجه داره دیگه. یکی این که شما به تو نعمت دادیم، اذکر الله، یاد خدا باشین در نعمتایی که بدون داده است. اما یه را دیگه اینه که نه، قبل از این که نعمت ها رو ببینید و یاد خدا بیفتید، یاد خدا باشید و خدا رو ببینید و نعمت ها رو در خدا ببینید. حالا کدوم ها شما کمال خودتون میدونید؟ و معلومه است دومی. حالا اهل البیت مقامشون خود دومی است، اساس شخصیتشون دومی است، اولی هم خیلی خوبه. از کجا میگیم؟ از جملات خودشون. یه جملاتی دارن که معلوم است به توحید اولی راضی نیستند. میخونیم این سطر دوم پاراگراف دوم. ببینید حضرت امام حسین دارن یا خدایا من کممه. الهی ترددی فی الآثار یوجب و بعد المزار. خدایا این تردد من در آثار تو که این عالم رو میبینم و متوجه تو میشم، باعث میشه که اون زیارت مستقیم من کم بشه. یوجب و بعد البعد دوری مزار. مزار یعنی زیارت و ملاقات. باز در اون حدیثی که در روایت داریم که پیامبر خدا هر روز 70 بار استغفار میکردن، اونو من آوردم اینجا. بعد خب سوال برای شما پیش میاد، آخه پیامبر استغفار؟ حضرت میفرمان قلبم را گرد میگیره، لیقانه گرد میگیره، غبار میگیره، 70 بار استغفار میکنه. و یعنی چی؟ پیامبر در چه جایی یعنی که میخوان اونجا نباشن که استغفار میکنن؟ همون بحثه. یعنی راضی نیستن به این که خدا رو از طریق مظاهر ببینن، بلکه میخوان مظاهر رو در خدا ببینن. یعنی حق رو اصل در منظر خود دارن و مخلوق رو در حق میبینن. همون جمله مشهور امیرالمومنین که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. فرمان مقام اصلی من اینه که هیچ چیزی رو ندیدم الا اینکه قبل از اون چیز، با اون چیز و بعد از اون چیز خدا رو دیدم، تازه الله رو دیدم. حاصل قضیه چی میشه؟ حاصل قضیه همینقدر بسه که پس ما میخوایم بگیم آقا امام جاش مشخصه، خود برتر ما هم امام است. پس در واقع ما با حب اهل البیت داریم عالی ترین شکل بودن توحیدی رو دنبال میکنیم. صفحه 151 سطر اول میگه مقامی که امامان معصوم هموار خود را در آن مقام محقق کرده اند، همین مقامی که عرض شد. این است معنی این که عرض میکنم همه به ذات طالب امام است. چرا؟ چون همه به ذات طالب توحید است. عالی ترین توحید چیه؟ که در هر چیز حق را ببینید، یا حق اصل باشد هر چیزی را در حق ببینید. دومی دیگه مقام امام عالی ترین توحید است. طلب شما عالی ترین توحید است، پس طلب شما حتما امام است. به تمامی بعضیا از عرفا تا اینجا با میان که بالاخره در مظاهر رجوع به حق دارند. اینجوری اصلا عرفانی که این توش نباشد که عرفانی. اما این که آدم به جایی برسه که در هر چیز حق به تمام ببینه، این کامل ترین توحید است، مقام امام است و کامل ترین توحید ما میخوان، پس ما امام ما میخوان. و امام نیاز حقیقی و طلب حقیقی هر کس است. آن بزرگواران خود برتر ما هستند به این جهت، موقعی ما به آن خود حقیقی خواهیم رسید که این خود مادون را نخواهیم، در اون صورت عملا اماممان را خواسته ایم. و این یک نوع یگانگی بین آن خود برتر و ائمه معصوم در شما ظاهر می شود. پس در واقع اگه خود برترمون رو بخوایم، اماممون رو خواستیم. دوتا نیست قضیه، تشکیکی بودنش جا خودش دیگه، یعنی افق دیگه مشخص شد. پس این که خداوند یاده دونه دیگه، ما در اوائل این کتاب خدمت عزیزان عرض کردیم که قرآن می فرماد این مودت به اهل البیت فهو لکم، برای خود شماست. این چقدر حالا جواب میده؟ یعنی چه مال شماست؟ برای اینکه خود برتر شما اینا، پس اگه بتونین حجاب ها رو کنار بگذارید، مودت به اینا پیدا کنید، یه نحو اتحاد با اینا پیدا کنید، در واقع به خود برتر خودتون رسیدی. فهو لکم، معنی روشنی برای شما این فهو لکم پیدا خواهد کرد. چرا که همه خوبی هایی که هر انسانی می طلبد در انسان کامل است. خب حالا این انسان کامل به عنوان یک حقیقت عرشی منجر می شد که هر کس بخواد به خوبی برسته از طریق اونا می رسته. حالا عکسی، هر کس به هر خوبی انسانی رسیده از طرف اونا رسید. حالا چه مسلمون باشه چه نباشه، بله میشه امام همه. وقتی مقام عرشی انسانیت در اون بزرگانه است، تجلیات انسانیت در هر گوشه از دنیا که واقع بشه فقط از طریق اوناست. شما ممکنه این روایت را اگر من این مقدمات نمی گفتم می خوندی، یا خدایی نکرده جا می خوردید که این حرفا چیه. من روایت می خونم ببینین می خوان ما را کجا ببرن. نیست تو کتاب، از حضرت باقر علیه السلام است که می فرمان اما انهو لیس عند احد من الناس حق ولا ثواب الا شیء اخذوه منا اهل البيت. فرمان ای آدمو بدانید قضیه از این قرار است که پیش احدی از مردم، نگفت مؤمنین، احد من الناس، پیش احدی از مردم حق و ثوابی نیست الا این که اون فرد از ما اهل البیت گرفته است. آخه فدادون بشم، شما که قرن ششم میلادی به دنیا اومدین، حضرت آدم، حضرت نوح، اینا این همه خوبیاشون از شما گرفتن؟ فرمان بله. نوح به من متوز امیرالمومنین، میفرمان حضرت رضا روایت دارن، اما مربوط میفرمان نوح به امیرالمومنین متوسل شد. دوباره برگردیم، من روایت کامل نخوندم. همه حقیقت تری پیش آبه، هر کس هر اندازه تری بخوام خب باید به عین تری راجع کنه. امام در مقام خودشون مقام جمال حقن در کمال انسانی. خب کی به دنیا اومدن؟ روایت شده که خوندم خدمت تو همین کتابم داشتیم که پیامبر فرمودن من و علی. چرا میگن من و علی؟ اینا خیلی هست توشه. 40,000 سال قبل از این که آدم به دنیا بیاد ما خلق شد. اینا برای همینه. اگه اینا رو نفهمیم، این روایت ها به طور پراکنده هیچ معارفی به آدم نمیده، یه خبر میده، حالا آدم هم میمونه که حالا که چی. ولی اینقدر اینا به هم ربط داره، با هم یک کمالی از اندیشه بزرگی را به وجود میاره که عجب. اینا حقیقت الانسانن. حقیقت الانسان حتما مقدم بر عالمه. همیشه عالی اول خلق میشه، بعد دانی. تمام عالم و زمین و اینا مادونن نسبت به حقیقت الانسان. حتما این روایت همینطوره. خب بعد حضرت باقر اینجا میفرمان احدی از انسانها در هر گوشه‌ای در دنیا، هر زمانی از فضای روایت برمیاد، اگر حق و ثوابی ازش صادر بشه، اخذوه منا اهل البلد. حالا دنباله داره، ولا احد من الناس یقضی بحق و عدل و ثواب الا مفتاح ذلک القضاء و بابه و اوله و سببه علی ابن ابی طالب علیه السلام. صلوات الله علیه. فرمان هر داوری، داوری اینجا یعنی هر فهم درست، هر فهم درستی که داشتی به حق و عدل و ثواب، اینجوریست که باز نشده است این داوری و فهم و بابش و اولش و سببش هیچ کس نیست جز امیرالمومنین. کدوم امیرالمومنین؟ حقیقت الانسان. شما این معارف ها نداشته باشید که نمیدونم چطوری میخواید درست در یه سازماندهی فکری سیر کنید. نمیشه اصلا. دنباله روایت دیگه حالا هست که بعد میفرمان که خیلی قشنگه، میفرمان اگه دید فعضش تبحت علیهم الامور، اگه مردم دیدن تو امورات گیرن گیجن به اشتباه میفتن، کان الخطا من قبلهم، مال این نیست که خود گیر خودشونن، در خودشونن رجوع به مقام عرشی اهل البیت نکردن. وقتی گیر خودشونن در ظلمات و ظلمات و ظلمات هم. ما تو کوران عصاها میزنیم لاجرم قندیل ها را بشکنیم. خب برای اینکه این عصا رو ندیم دست یه چشدار، گفتی خودمون کار از اون میاد. خب بفرما، این دنیای مدرن بعد از رنسانس. بله اینجا میگید که این کتاب اینجا صفحه 151 هست، اصل اصیل دوست داشتن. این در واقع گفتیم تمام بحث ما امروز تو همون نصف سطح خوابیده است. ببینید سطح اینجا دوست داشتن اهل البیت ذاتی هر کس است. چرا؟ خب چون جنبه کمالی هر کس، جنبه کمالی هر کس ذات اونه است. شما ذاتتون، ببینید ذات شما اون کمال شماست. هیچوقت بدن شما با خورد و خوراک شما که ذات شما نیست. بعد از یه مدتی این بدن رو ندارید و خورد و خوراکتون هم ندارید. ذات هر کس کمال هر کس است. و کمال هر معلولی علت اون معلول است، یعنی حق. پس کمال انسان حق است در جمال انسانی، یعنی اهل البیت. پس دوباره جمله رو بخونیم، دوست داشتن اهل البیت ذاتی هر کس است. همه باشید چو شیخ طلبه، کتکات و کتکوت و کتبه. هی اینا رو باید تکرار کنی، هی باید یه کاری کنی، قلب محور رجوعش درست بشه. یعنی تلاوت کار میکنن توی این حجره ها، خب هی کتبه 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 میکنن، کار درست میشه، سازمان میگیره این ذهنشون. به قول شیخ الرئیس چندین بار هی باید بگید، دوباره یادتون میره، دوباره تکرار کنید، دوباره تا راه رجوع قلب به اون حقیقت غیبی هموار بشه. اینطوری که همون اینجا یاد گیرید برید، فردا همش یادتون رفت. تو اینا یاد گرفتنی به اون معنا نیست که آب از هیدروژن و اکسیژن درست شده، این به معنای کشف است، به معنای درک وجودی است. اینا رو باید با تمرین روح رو آماده کنید. و این نوع دوست داشتن جواب مناسب دادن به جان خودمان است. البته باید آرام آرام دوستی های دروغین و غیر حقیقی را که به جانمان داده ایم از آن بگیریم تا جان ما به خود برگردد و یک نوع همسنخی با مقام عصمت و طهارت پیدا کند. در اون صورت دوستی اهل البج شروع می شود. این مختصر اون جلسه بحث شد. وقتی شما دوست داشتن این لیوان را به خودتان دادید، آنچه را در ذات خود دوست داشتید به جانتون نداده. خب معلومه که باطن خودمون را ضایع کردیم، ذات خودمون را ضایع کردیم. خب سرگردان می شیم. این باعث می شه که دوست داشتن اهل البج که غذای جان ماست، این بره در صحنه. این چیزی کمی که نیست، در واقع خودمون بی خود شدیم. دیدیم گاهی این بچه ها مثلا یه اسباب بازی که براشون می خرید ذوق میکنن. این ذوق میکنن یعنی چی؟ یعنی حس میکنن به مطلوبشون رسید. خب حالا رسیدن یا نرسیدن؟ نرسیدن، چون بعد هم دیگه ذوق نمیکنه. حالا واقعا انسان کی ذوق میکنه؟ دو شرط. وقتی نظر به اهل البیت داشته باشید، حبیش مهمه، اگه نه ذوق نمیکنه. واقعا حساب کن آدم یه ذوق دائمی بکنه چی میشه؟ همه عمر بر نداره سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم میشستی. امیرالمومنین اینجوری هم برای جان ما تعجب میکنه. ثابت میکنم به صد دلیل همیشه علت قبل از معلول هست. یعنی خواهش میکنم دقت کنید چه شیرین میگم، علت همیشه مقدم است بر معلول. قبوله؟ حالا علت مرتبه عالیه معلول هست یا نیست؟ همه اوم یعنی که من نبودم، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. ما اینا روایت های ماست. ما اگه بفهمیم نمیدونم چی میشه. ذوق داشتن میگفت. حالا ببین که میگن آدم وقتی ذوق میکنه که اولا رجوعش به اهل البیت باشه، در ثانی حبی، اون ذوقی که دیگه هم ازش بیرون نمیاد، فقط اینجا گیر میاد. رزقنی الله و رزقکم. تا آنچه را که جان و قلب هر انسان حقیقتا میخواهد و نیاز دارد که به آن محبت بورزد دان داده شود. قلب هیچ انسانی به کمتر از دوستی اهل البیت راضی نمی شود. به نظرم دیگه ادعای قابل اثباتیه. و به جز با آن دوستی آرام نمی گیره، زیرا جان انسان کمال مطلق را می خواهد. خوب دقت کنید. و در همین راستا بیشترین دوستی را که با آن دوستی ذوات مقدس محقق می شود می طلبد. به همین جهت اگر در جواب اون دوستی غیر معصوم به آن داده شود، سرخورده خواهد شد. دوباره اینا رو تکرار کنم. دوستی حق را در جمال کمال انسانی فقط میخواد. پس فقط دوستی اهل البیت میخواد، چون دوستی خدا را میخواد. و پس از آن که خود را گرفتار انواع دوستی ها کرد، در نهایت احساس میکند به هیچ چیز نرسیده است. ذات انسان چه بخواهد و چه نخواهد، دوستی های محدود رو نمیخواد. یه این احتیاج من بخونم. خودتون رو خودتون تجربه کنید. انسان دوستیای محدود نمیخواد، اگرم مشغول شد سرخورده میکنه خودشا، بعد همه چیز رو از دست داده میفهمه. با توجه به این، حالا پاراگراف اول صفحه 153، انسان معصوم به عنوان مجلای کمالات الهی همه آن چیزی است که انسان باید به عنوان اصل اصیل دوست داشتن به آن نظر کند. اصل اصیل دوست داشتن، دوست داشتن ذاتی ماست خدای را. از چه طریق؟ از طریق کمال انسانی انسان، یعنی اهل الوهن. کمالات همه آن چیزی است که انسان باید به عنوان اصیل اصیل دوست داشتن به آن نظر کند که در زیارت جامعه متذکر می شوی و می گویی ان ذکر الخیر. اگه خوبی بیاد وسط، یاد خوبی بشه، ما خوبی می خوام، ما کمال می خوام، ما غیر کمال هیچی نمی خوام. اگه کمال بیاد وسط، چی میاد وسط برای من و شما؟ ان ذکر الخیر برای بشریت، کنتم اوله و اصله و فرعه و معدله و مأواه و منتها. دیگه اینا رو حالا یک زمانی بشه بشر به جای برسه که تو این گفتمان بتونه فکر کنه. ببینید این زیارت جامعه میگن مانیفست کمال بشر میشید. مانیفست یعنی دیگه از این با چطوری، مثلا آقای مارکس یک کتابی داشت به نام مانیفست، که یعنی همه مارکسیستا اگه بخوان رو فرم باشند و سر و سامون ایدئولوژیک داشتن، باید میرفتن مانیفست مارکس رو میخوندن. منم دارم یختشم خوندم، چیزی به درد نخوری. اما مانیفست واقعی زیارت جامعه است که بشر یه افق معمول یعنی قابل عمل پیدا میکنه. این روایت حالا دلم میخواد انشاءالله با این روایت دیگه بتونین بحث رو جمعش کنیم، از حضرت صادق علیه السلام هست. میخوام بفرمان آقا این چیزا نیست تو کتاب و درس، این پیدا نمیشه، این با رجوع صادقانه به حق باعث میشه که از عالم بالا تجلی کنه. نگاه کنید، بفرمان ان حبنا اهل البيت ينزله الله من السماء من خزائن تحت العرش. این تیکه رو ول نکنید. اولا میفرماد یک حقیقت غیبی است، در ثانی میفرماد تحت العرش است. تحت العرش چون عرش مقام جمال پروردگار است، عرش که شنیدن که سمت توا علر عرش، یعنی میاد میشینه رو عرش. یعنی چی؟ یعنی خودش رو از این محیط می نمایانه. عرش یه چیز عجیبی. اون وقت حب اهل البیت از مقام عرش نازل میشه. یعنی اگه کسی به حب اهل البیت برسه، به چی میرسه؟ به اتحاد و حضرت الله در جمال اسما. میفرماد که و وقت این حب اهل البیت که نازل میشه، بعد مثال میزنن میگن که خزائن الذهب والفضه، مثل خزینه های طلا و نقره. میخوان عظمت قضیه رو بگن که لا ينزله الا بقدر یک ولا يعطي الا خير الخلق. به همه نمیرسه، همش هم به اولا مقداریش به اندازه خاصی به هر کس که شایسته بود، الا خیر الخلق، مقداری به بهترین آدم ها، دوتا مقداریش به بهترین آدم ها. و ان له قمامتا کقمامت القدر. فرمود اون خزائن، اون که مال خداست، مثل یک ابر باراندار است. فاذا اراد الله ان يخص به من احب من خلقه اذن لتلک القمامه. حالا اگه خدا اراده کرد که به اون که دوست داره که این برسته بشه و مخصوص این بشه، این حب به اون ابری که خزینه حب بود میگه ببار، و اون میبارد مثل باریدن ابری که باران را بباراند. میخواستم رو همین پس بمونم. ببین اگه شما این رجوعمون رو تونستیم کامل کنیم، رؤیتمون رؤیت حبی که به شرق دائم موقعیت خودمون را، مختصات خودمون را با حب اهل بیت اندازه میزنیم. ببینید این حافظ تو این غزلش چطوری داره خودش ارزیابی میکنه. من دو سه بیت بیشتر ننوشتم. شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن؟ قبول است این دنیا؟ مالا صد دلیل فلسفی و اینا بدونید چی میشه شب ظلمت و بیابان؟ ای کاش بفهمیم این کتاب و درس و اینها، نمیگم بی خودسا، مطلب و باید در جای دیگه پیدا کرد. شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن؟ مگر آن که شمع رویت به رحم چراغ دارد. اینکه من شما را دارم که چراغ میذارد برم، اگه نه هی این کتاب رو میخونم، اون کتاب رو میخونم، این کار رو میکنم، این نظر رو میکنم، این کار عبادی رو، این نماز رو میخونم، این روزه رو میگم، نم نمیشه، نمیشه. اونجا فرمودن پیامبر ای علی اگر هزار سال طرف شبها تا صبح عبادت کنه، صبح تا شب روزه بگیرد، حب تو رو نداشته باشد، هیچ چی گیرش نمیاد. این علکی گفتن من و شمع. وقت بعد میگه خوالا چه کار کنم؟ این بهش میگن قبض و بست دیگه. در قبض، در قبض است. میبینه خدایا مثل یه شمع که از سر شب تا صبح آب شده است، همطور آب شدم، زندگیم رفت. این رجوعه به حب اهل بیت که نباشه که نمیشه که. میگه خود چه کار کنم؟ من و شمع صبحگاهی سزدر به هم بگریم، با هم بگریم که بسوختیم و از ما بت ما فراغ دارد. باید وجود مقدس مولا نظر کنند، رجوع ما رجوع حبی باشه. سزدم چو ابر بهمن که بر این چمن بگردی. طرب آشیانه، بلبل طرب آشیانه. آشیانه برای کجاست؟ برای طرب دیگه. طرب آشیانه یعنی جایی که ما چکار کنیم توش خوش باشیم. سزدم چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم، طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد. آخه قصه بخوریم که نون نداریم و نمیدونم شهرت نداریم، آیا یه زاغ برداشتی بودی توی این طرب آشیانه بیکاری؟ وقتی که حرف آخرش رو میزنه، سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ. سر درس عشق ما اینا سرمون نمیشه. مگه نگفتن به ما باید با حب زندگی کنیم؟ سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ. این قیلی خب به اهل بیت تو هیچ جا این شعرها پیدا نمیشه، و هزاران دلیل بر این که اینا حرف شیعه هست. سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ، که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد. شما میگم بیا اینا نگاه کن باغ برو، من تا مسئله حبم حل نشه که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد. خدایا به حقیقت خودت ما را آماده رجوع حبی به اهل بیت بگردان. صلی الله علی محمد و آله.